دقت نکنم.
خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم که سوال
اگر یه مقدارم بلند صحبت کنه من ممنونتون میشم. چون من صداتون رو ضبط میکنم که همون رو موقع پیاده کردن یه موقع اشتباه نکنم. ممنونم.
اشتباه نکنید خوب باشه.
بله ممنون.
خدمتتون عرض کنم که از سال 1369 ما دیگه فعالیت برای مبل و منبت داشتیم.
بله.
الان در اون میشه در اون چند سال؟ 34 سال.
بله.
34 سال که یعنی فعالیت داریم. تو این 34 سال خب در واقع منبت کار بودیم ما.
بله.
بعد از یه مدتی طراح و منبت کار شدیم، یعنی طراح کلاف.
بله.
یعنی میشه اول طراح کلاف بعد منبت کاری بر پیکر این مبل.
درسته.
خب
چی شد؟ جناب امینی چی شد؟ شما پدرتون هم تو این حرفه مثلا فعالیت داشت یا از دوستانتون که باعث شد به این سمت برین؟ چطور شد که تصمیم گرفتین منبت کاری یا حالا کلن کار مبلمان سازی رو آغاز بکنین؟
من اصلا اول هنر رو دوست داشتم، هنر منبت کاری رو دوست داشتم، رفتم به سمتش و خدا رو شکر موفق شدم.
بله.
بعد از یه مدتی که گذشت 10 سال 15 سال بعد که سابقه کار داشتم اومدم یه مبلی ساختم که در دنیا تکه، یعنی سازنده اولی مبل سه بعدی ترکیبی دنیا رو ساختم.
بله. اسمش همین نام خاص تجاری نداره، همین مبل ترکیبی سبودی هست اسم این مبل یا نه؟
بله.
بله.
بعد اولین مبلی هم هست که منبت با قلمزنی ترکیب شده.
بله.
دو سال پیش هم تو کشور دو شهر دبی رفته بودیم.
بله.
خب نماینده ایران بودیم.
درسته.
هدف از نمایشگاه دبی تکنولوژی روز دنیا بود.
بله.
مبلمان تکنولوژی روز دنیا بود که اونجا حرف برای گفتن داشت. نمانده که ایران بودیم.
بله.
و خدا رو شکر تقریبا تو 190 کشور مبلمان حرف اول داشت بزن.
بله. با توجه به اینکه همه جا ملایر رو قطب منبت کاری ایران میشناسن، برامون توضیح میدین که اصلا چرا ملایر، چه ویژگی خاصی مبل و منبت شهرستان ملایر داره که باعث شده که قطب منبت کاری ایران شناخته بشه؟
ملایر خدا رو شکر خب از خدمتشون بالا یا الان دیگه دوربر 100 سال میشه.
بله.
که شروع کردن به منبت کاری. بعد یه ویژگی خیلی خیلی مهم اینه که ملایر کار دست انجام میدن، کار دست انجام دادن از اول.
بله.
تا به حال اینه که حالا تو ایران به حال حرف برای گفتن داره. منبت کارن همه اکثرا بعد کار دست انجام میدن.
درسته.
یا دادن.
بله. بعد در فرایند منبت کاری برامون توضیح میدین راجع به اینکه چه مراحلی داره، چه تکنیکایی به کار گرفته میشه، در این خصوص توضیح میدین برامون؟
منبت کاری خب یه مبل که وقتی طراحی میکنیم کلاف خام میشه، وقتی که میاریمش دیگه شروع میکنیم که اینو منبت بزنیم روش، خب میام روش فکر میکنیم چه منبتی روی پیاده کنیم، چه منبتی به این میخوره. بعد میام با خودکار یا مداد روی این چوب کار میکنیم، نقشش رو در میاریم. اگر بون خورم به اون مب بخوره خب شروع میکنیم به کنده کاری.
بله.
بعد منبتشون بعضی منبتشون یه بودی، دو بودی، سه بودی هم از سیگه داره اون منبت چه چیزی طراحی کنیم و به اون مب چی بخوره این رو طراحی میکنیم و میزنیم. یعنی در واقع اون مبلی که الان سه بودی که ما ساختیم از صفر تا صد دیده خودمونه.
بله.
از هیچ کجای دنیا این مبل کپی برداری نشده.
درسته. بعد مهمترین ابزارهایی که توی منبت کاری استفاده میکنین چیه؟ راجب کاربرد هر کدوم هم برامون توضیح میدین؟
ابزار اولیش فقط مغاره، که مغاره خوب، مغاره هم خوب سایزهای مختلف داره. من در واقع اسماشو یکیه ولی سایزهاش هم مختلفه. مغاره کوچیک داره، بزرگ داره، گیلوی داره، شفره داره، سایز مختلف داره. بعد دیگه برای تمیز کردن سوهان داریم که سماته هست، این ابزار هست فعلا.
بله. بعد برای خلق اثر منبت معمولا چه نوع چوبایی استفاده میکنه و اصلا چرا این چوبه انتخاب میشه؟ کدوم چوب مناسب تره؟
چوبی که دنیا میشناسه چوب راشه. بعد خب چوب گردو هم خب کار میکنیم، چوبای دیگه هم هست ولی اینا خب دیگه در رأس هم.
چرا؟ چه دلیلی داره که مثلا چوب راش و گردو چه ویژگی دارن که فرق میکنه؟
چوب راش خب یه بافت خیلی قشنگی داره چوب راش، ولی چوب گردو خب یه خود محکمتره. خب تقریبا چوب گردو چوب سفت چوبه، در واقع عمر چوب گردو هم خب بیشتر. من نظرم اینه که بیشتره.
بله.
ولی خب چوبای محلی هم دیگه چوب گردو چوب کمیه.
بله.
کمیابه. ولی چوب راش چوب پرورشیه، حالا کشکش برای دیگه دارن پرورش میدن. هرچند که ایران دیگه پرورش ما چشم چوب گردو چوب راش پرورش نداریم، 10 سال هم جنگل های ما تنفس داره که فکر میکنم دیگه تنفسش داره تموم میشه، دیگه نمیدونم تمدید بشه یا نشه، دیگه نمیدونم چه تصمیم دولت بگیره برای چوبای خودمون، نمیدونم. ولی چی چوبی داخلی الان ما نداریم،
همه خارجی.
چوب گردوها چوبای محلی خودمونه که من از درخت داره قطع میکنن که خرابن ها، چوبای سالم قطع نمیشه دیگه، چوبامون همش وارداتی هم.
بعد منبت ملایر چه تفاوتی با منبت سایر مناطق ایران داره؟ اون وجه تمایزش چیه؟
منبت ملایر خب چون قطب شده تنوعش زیاده دیگه، چون بروز داره کار میکنه الان، این ویژگی رو داره.
بله. چالش اصلی شما به عنوان یه منبتکار چی الان؟ مواد اولیه است، بازار فروش، مثلا چه چیزی باعث محدودیتتون شده که نیاز هست که این تسهیل بشه؟
چالش اولیه همون خب به سمت صادرات باید بریم که خیلی هم تو جلسات داریم عنوان میکنیم، متاسفانه خب هیچ نتیجه نگرفتیم.
یعنی
خیلی هم خب طرفدار خودشو داره دیگه، بیشترین الان میشه گفتش که 98% تولید مبل ملایه تو کشور خودمون داره عرضه میشه، حتی شاید 2% 3% صادرات داشته باشه.
بله.
صادراتش کم.
یعنی مهمترین چیز الان شما مثلا مواد اولیه و اینا رو داریم، بازار داخلی هم داریم، فقط بازار فروش صادراتیه.
مواد اولیه هست خب خیلی داره گرون میشه الان، چوب راش شد با دلار پایین بالا میشه، خب خیلی گرون شده. مواد اولیه هوا و فوم که الان داره خیلی گرون شده بعدش، ولی این منابع کار نیست که اگه گرون هم باشه تهیه میشه.
درسته، ولی باید بازار صادرات باشه.
ولی بازار آره، بازار میگه که الان بازار خورده، بازار راکته که ایشالا به هدف همه برسن میشه.
شما فرمودین که یه مقدارش هم صادر میشه، به چه کشورهایی و استقبال اونا چطوری از مبل ما؟
چند سال پیش میشه بود، 2 سال پیش با همکارمون به کشور غانا صادر کردیم. خب اون زمان خب کرونا بوده، خب میخورده اتاق بازرگانی حمایت نکرد، نیروی که فرستاده بودیمش به غانا حمایتش خوب نکرد که ما وظیفه اتاق بازرگانی همدان بود.
بله.
اون نیرو رو همونجا ول کرد و اون بنده خدا خودش تونست حالا خودش رو مدیریت کنه و اینی که اتاق بازرگانی حمایت کنه خب صادرات خیلی خوبه.
بله.
چون به هر حال به قیمت با دلار میفروشادن خوبه، به صرف است.
درسته.
ولی باید حمایت شه، مسئول خودش خیلی کم کارن، خیلی.
عجب. حالا شما فرمودین حمایت، به نظر شما به جز اتاق بازرگانی چه اقدامات دیگه‌ای میتونه به حفظ و حالا ترویج هنر منبتکاری استان کمک بکنه؟
همین اتاق بازرگانی که به چیه دیگه میتونه نقش داشته باشه.
به جز اتاق بازرگانی بقیه ارگان ها چطور؟
فقط
اتاق بازرگانیه که میتونه.
آره.
برای صادرات
کنه. اونیه که بیا میتونه در همه جا نفوذ کنه و هر سالی گفتن داشته باشه.
بعد به نظر
فرمانداری کاری نمیتونه کنه، نماینده کاری نمیتونه کنه.
درسته. بیشتر اتاق بازرگانی
کارش نیست. آره.
بله، بعد نسل جوان رو چطور میتونیم برای یادگیری و ادامه این هنر به نظرتون ترغیب کنیم، با توجه به اینکه شما استادکار ماهری در این حوزه هستین و حالا افراد زیادی رو هم آموزش دادین؟
نسل جوان خوب داریم میان، ولی خب خیلی کم شده. حالا خب در واقع تکنولوژی روز دنیا بود، سیاسی که اومد یه خود کم شد.
بله
بله، ولی باز هست دیگه، اگه بگم نیست که
دوره. مثلا اگر رونق بازار داشته باشه به تبع خب افراد ترغیب میشن برای کار دیگه. مهمترین
بله.
موضوع اون اقتصادشه که در گردش باشه، درسته؟
بله،
همینطوره. بعد شما فرمودین بهترین اثری که خلق کردین اثر سه‌بعدی بود که توی دبی هم فرمودین دیده شد. چه حسی نسبت به این اثر داشتین وقتی اینو خلق کردین؟ راجع به اون احساستون و اینکه اصلا چی شد که این اثر ایدش به ذهنتون اومد رو برامون بیشتر توضیح میدین راجع بهش؟
این اثر رو من اومدم گفتم به یه مشتری، اومد گفت یه مبل سنگین میخوام.
بله.
گفتم که اینو داریم، چون ما مبلمون اصلا سنگین بودن همه.
بله.
از اول هم سنگین کار کردیم، اون پرمون بعد.
بله.
این نشون دادم، این نشون، گفت نه این نمیخوام. گفتم خب باش دیگه نداریم بجز. یه رو تصمیم گرفتم یه باب بسازم که دیگه در دنیا تک باشه. 5 سال 116,000 نفر ساعت روی مبل کار کردم تا تونستم اولین مبل سه‌بعدی ترکیبی خاورمیانه رو بسازم. بعد برای ثبت جهانیش تیم بازرسی که اومد برای سال 96 اگه اشتباه نکنم، حالا تاریخش تو ذهنم نیست.
بله.
تیم بازرسی اومد برای ثبت جهانی مبل منبت ملایر. خب این بنده خود از صبح تا غروب گشتن و تو ملایر با همکارامون، با آقای جلیلی اینا، خب تیم میراث فرهنگی.
بله.
خب از ما خواستن که مبل رو ببریم بزنیم میراث فرهنگی که اونجا بیاد ببینش. گفتم باشه میبریمش. وقتی بودیم گوش اونجا غروب شد، یعنی دیگه غروب بود، این بنده خدا خسته دست تا غروب میگشتن. وقتی که به سمت مبل اون ما داشت میومد، این فیلمش هست و عکسش هست.
بله.
من خودم نمیگم. به سمت مبل ما داشت میومد، این مادری که بچه‌شو داره میبینه اونجوری داشت به سمت مبل ما میرفت. اینقدر خوشحال و هیجان زده شد. خیلی کمک کرد مبل سه‌بعدی ما برای ثبت جهانی منبت. اینو من نمیگم، همکارا میگن.
بله.
تو خودمون که نباید بگیم که.
درسته، چقدر عالی. و شما چه احساسی داشتین اون لحظه؟ اون لحظه دیگه فکر میکنم خستگی اون میزان کاری که فرمودین در اومده.
آره، دقیقاً میخوام همین بگم.
بله.
خیلی تاثیر خوبی داشت. بعد دیگه حالا دبی هم که رفتیم، همه بازیکنندو که میومدن از سنوات تمام کشور دنیا می اومدن دیگه، چون 190 کشور اونجا مستقر بود.
بله.
مبلمون چی می دیدن واقعا ذوق زده می شدن، همه دوست داشتن از این عکس، از این مبل عکس بگیرن.
حالا اگر عکسی ازش داریم برای من اگر ایتا کنیم من توی خبر کار
کنم. یه پیام بدید تا من برات عکس همون دبی رو بفرستم.
دستتون درد نکنه. بعد
اینم دبی رفتیم با کمک دکتر شهبازخانی. میشه بگید خب بد نیست.
دکتر شهبازخانی اسم کوچیکشون چیه و سمتشون چیه اگر لطف کنید بگین که من
هیچ، همین داره کمکمون میکنه. فوق تخصص پسش که فوق تخصصه.
اسم شریفشون چیه؟
اسمشون شهبازخانی. حالا مگه
با همین عنوان من ذکر می گفتم اگر دارین که کامل بنویسیم. بعد
بزن دکتر شهبازخانی، چون واقعا خیلی زحمت کشید که ما، یعنی استان همدان ملایر، رفتیم به سمت نمایشگاه بلون مدرد.
بله
خیلی دوبه.
بعد
خیلی مهم بود برام.
درسته. با توجه به اینکه شما سابقه کاریتون هم در این حوزه به قدری هست که همه حالا مدل ها و انواع طرح ها رو، ایده ها رو دیدین، به نظر شما در مبل منبت ملایر به خصوص حالا آثار منبت چه تأثیری از تاریخ و فرهنگ ملایر توشون دیده میشه؟ آیا وجود داره؟ اگر هست توضیح میدین برامون که مثلا چه تأثیری منبت کاری ملایر از تاریخ و فرهنگ شهر خودش گرفته؟
تاریخی نگرفته ازش،
بیشتر فرهنگی. پس
آره بیشتر فرهنگی. حالا خود من مثلا اومدم یه مبل ساختم، آثار تخت جمشید رو من روی مبل پیاده کردم.
آها بله.
از صفر تا صد میشه گفت تقریبا 18-20 سال پیش.
بله
بله، یعنی آثار مجموعه تخت جمشید رو
روی
حتی کتابش رو از کتاب فروشی همدان گرفتم و بازدید داشتم از شیراز رو دار مطالعه کردم، عکس‌ها رو گرفتم و اومدم بعد پیکر این مبل. خب من این مبل رو طراحی کردم و زدم، استقبال خوبی هم شد از این مبل.
فروش خوبی داشت درسته؟
آره چون استقبال خوبی شد.
بله ممنونم.
در اون زمان
خیلی ممنونم. فقط اگر خودتون رو کامل برامون معرفی کنین اسم و فامیلتون رو من ممنون میشم.
بله این که اسماعیل امینی.
بله
بله منبتکار و طراح این کار هست.
فرمودین فامیلی شریفتون امینی درسته؟
امینی بله امینی.
خیلی ممنونم. نکته چیزی هست که من بهش اشاره نکرده باشم در این خصوص؟ اگر هست من هستم در خدمتتون.
جان نه
دستتون درد نکنه. خیلی لطف کردید. من ایتا خدمتون پیام ارسال میکنم.
ایتا بفرستم.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
خواهش میکنم.